تشریف نبرید. از ایستادن در صفهای طولانی مرغ و روغن هم پرهیز کنید. یادمون باشه که همه اون مایحتاجی که در اون صفها دنبالش هستیم برای این هست که ازش به سلامت هم خودمون و هم خانوادمون استفاده کنیم. اگر بخوایم بریم اونجا و آلوده بشیم و خدای نکرده از دست برویم و ماها درگیر این بیماری باشیم، چه فایده ای داره که بخوایم مثلا اینقدر انتومن ارزون تر خریداری بشه. ابتدا باید سلامت رو مد نظر قرار بدیم، هم برای خودمون، هم برای هموطنانمون، برای خانوادمون، برای همه، که انشالله به سلامت از کرونا عبور کنیم. خب رسیدیم به ساعت 14:30. دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه تراکنش باشید.
تراکنش.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه تراکنش از شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز. رصد تراکنش‌های بانکی شرط لازم برای تحقق تحول در نظام مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی. از این طریق و با در اختیار گرفتن سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، اطلاعات شفاف مالی و درآمدی افراد رصد و ظرفیت و فرصت مناسبی برای شناسایی منابع مالیاتی جدید رو فراهم می‌آره. در سالی که نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید، نظام مالیاتی کانالی مناسب برای تأمین منابع مورد نیاز دولت و ارائه خدمات مطلوب به مردم به شمار میره، چرا که مالیات مهمترین وسیله جهت انتقال منابع به بخش دولتی و هدایت اونها به سمت تولید. عواید حاصل از مالیات میتونه جهت توسعه زیرساخت‌های تولیدی به کار گرفته بشه و موجبات افزایش تولید و اشتغال رو فراهم بیاره. با این مقدمه که تقدیم حضورتون شد، برنامه امروز رو با موضوع اهمیت رصد تراکنش‌های ریالی تقدیم شما می‌کنیم. امیدوارم که با ما همراه باشید و شنونده برنامه تراکنش این هفته. ما ارتباطمون برقرار شده با کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر مهدی خوشخوی، کارشناس پولی و بانکی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. جناب آقای دکتر خوشخوی، به شما عرض سلام و درود میگم. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه تراکنش رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مینایی و همچنین شنوندگان محترم. خدمتتون هستیم با موضوع برنامه. انشالله که در وقت خوبی رو داشته باشیم.
انشالله که اینطور باشه با حضور شما و پاسخهایی که به سوالات ما میدین. امروز اهمیت رصد تراکنش‌های ریالی موضوع مد نظر هست. تو اخبار میخوندم که شناسایی 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی. با این آمار تکان دهنده شروع بکنیم تا سوالات دیگر رو هم از حضورتون داشته باشم.
بله، خب بعد مستظر هستیم دیگه. ما متاسفانه تو کشورمون اونقدر بعضی چیزای بدیهی نادیده انگاشته میشه که وقتی آدم ذره ای توجه میکنه به اون مسئله و ذره کوچکترین اقدامی رو میخواد در اون مسئله بکنه، میبینه که چه اتفاقات عظیمی رقم میخوره. اونقدر که واقعا برخی عرصه ها بکرن در واقع حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم گیری تو کشور ما. یکیش همون مقوله شفاف سازی تراکنش ها و مبادلات هست و به عبارت دیگه شما بخوانید یا بشنوید، شفاف سازی کل اقتصاد کشور. خب میدونید که ما حداقل نیمی از اقتصاد کشورمون غیر شفافه، تقریبا میشه گفت اطلاعات موثق و دقیقی رو یا نداریم یا خیلی ناقص و عملا رهاست.
یعنی اینکه سیستماتیک نشده، چیزی ثبت نمیشه، شاید به صورت زبانی
در کار نیست و عملا تنظیمگری، هیچ مقررات گذاری مؤثر و کارآمدی هم روش انجام نمیشه و رها. حالا حوزه در واقع تراکنش های بانکی و رصد اونها که عملا زیر ساخت خیلی از اقدامات و فعالیت ها و سیاست‌های اصلاحی به کشور هست، مهمترین این حوزه است. یعنی عملاً میشه گفت زیرساخت این شفافسازی کل کشور رو فراهم می‌کنه. این قضیه اونقدر در کشور ما هنوز ناآشنا و نامهنوز هست که ما می‌بینیم مثلا توی اقدام خیلی کوچیک وقتی مثلا بانک مرکزی یا دولت تصمیم می‌گیره که مثلا ذره‌ای ورود کنه به این حوزه و این یهو چیزای کشف میشه که برای خیلی ها شنیدن این اعداد و ارقام مثلا آقا چند هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، چند هزار میلیارد تومان با یک حرکت مثلا وارسی ساده بگیم حتی. خب این واقعا جز این که این پیام رو ما بده که ما تو کشورمون و تو اقتصادمون باید به این چیزا توجه بیشتر از پیش داشته باشیم، پیام دیگه نمیده. شما وقتی با یه حرکت ساده میبینید خیلی راحت میتونید 20 چند هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رو کشف بکنید، خب نو بفهمی دیگه. پس اگه من همین حرکت رو ضریب بهش بدم، مثلا ضریب 5 بزنم 10 بزنم، کار اصلا سختی نیست. طبیعتا با یه ضریبی هم همون در واقع درآمدهای دولت که تا الان تو جیب یه عده میرفته، خب این در واقع برمیگرده به خزانه دولت و عملا به جیب مردم برمیگرده.
بله. آقای دکتر خوشخوی، این آماری که گفتم و به عنوان سوال آغازین بود، شناسایی 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که با رصد تراکنش‌های بانکی مشاهده شده، این برای چه مدت بوده؟ 7 8 ماه اول امسال بوده؟ سال تا سال از برج 8 پارسال آبان تا آبان امسال بوده؟ میدونین برای چه بازه زمانی بوده؟ چون عدد بسیار زیادیه شناسایی 24000.
بله، این آمار البته خب اعداد ارقامی که گفته شده مال متفاوت بوده. من مثلا تا 30000 میلیارد هم شنیده بودم، 30 چند هزار میلیارد هم خلاصا مطرح شده بوده، ولی خب این آمار تازه‌ای نیست جناب مینداری.
نه، بازش رو خبر دارین؟
بله بله، این موضوع سال قبل، این در واقع خبری که منتشر شده موضوع سال قبل، اون چیزی که حداقل بنده مطلع هستم. حالا بازه زمانی که در واقع گفته شده، این توی خود خبری که منتشر شد دقیق گفته نشده، ولی به نظر میاد مربوط به مجموع فرار مالیاتی باشه که اون اشخاص صاحب اون تراکنش ها در واقع تا اون مدت زمان انتشار خبر داشتن. یعنی منطقا باید این بوده باشه. حالا اگر مربوط به صرفا یک سال باشه که خیلی واقعا دیگه عجیبی میشه. یعنی شما فکر کنید چند تراکنش فقط در یک سال بنا باشه مثلا 20 چند هزار میلیارد تومان مثلا فرار مالیاتی داشته باشن، شما پس باید خودتون پی ببرین که اون ابعاد اون فعالیت چقدر
بوده.
20 هزار میلیارد تومان فقط فرار مالیاتی.
بله.
ولی منطقا باید مربوط به باز زمانی که در واقع اون فعالیت از ابتدا آغاز شده بوده تا زمان کشف این
آقای دکتر خوشخوی، اشاره داشتین به اشخاص و افراد که شاید بر نتابن این رصد شدن تراکنش های ریالی رو. شفاف به ما میگین که چه کسانی، چه افرادی، چه گروهی، چه قشری از شفافیت تراکنش های بانکی ضرر میکنن؟
این مسئله رو در دو سطح میشه بررسی کرد. یه عده هستن که چون میدونن در واقع بحث فرار مالیاتی اگه قرار باشه جلوش گرفته بشه، عمده درآمدزایی اونها در واقع محل مناقشه قرار میگیره و از بین میره. خب اینها که طبیعتا هر کار دستشون بیاد، هر کاری که شما فکر بکنین ممکنه انجام بدن، اما من به نظرم باید به یک سطح دیگه هم توجه کرد، چون اغلب ذهنها همون میره سراغ سطح اول که آره مثلا یه افراد هستن که مشخصا منافعشون مستقیما تحت تاثیر اینها مستقیما بودی. نه، من به نظرم مسئله رو قدری باید پیچیده‌تر بگید و اینقدر ساده بین نبود تو تحلیل این مسئله. اونم این که اصولا شما وقتی در یه تعادل بد قرار میگیرین، یعنی تعادلی که همه در واقع راضی ان از اون وضعیت، همه که میگم باز منظور مثلا اکثر اون کسایی که حداقل در به وجود اومدن اون تعادل موثرن، آره افراد زی اثر، همه راضی ان اما در مجموع اون تعادل به ضرر همه است، خب و به ضرر کل سیستمه. ناخودآگاه افراد برای این که بخوام قدمی بردارن، برای اینکه این تعادل بد رو، تعادل منفی و مخرب رو از بین ببرن و به تعادل جدید مثبت برسن، ناخودآگاه انگیزه ندارن و ناخودآگاه سیستم دیگه به خودی خود قدمی برنمی داره برای تغییر و نیاز یه شوک خیلی سنگین داره، یه شوک خیلی بزرگ از بیرون داره. ما وضعیت الان به گونه‌ای هست که خیلی از کسایی که در مسند اجرایی یا تصمیم گیری یا سیاست‌گذاری قرار گرفتن یا ناخودآگاه خیلی احساس نمی کنن که این قضیه برای حالا کل کشور یا خودشون مثلا خیلی فایده ای داره، یا اینکه اصلا متوجه ضرورت ماجرا نیستن. این طرف دیگه ماجرا اینه که خلاصه متوجه نیستن، اصلا توجیه نیستن که بابا شرط اول داشتن اقتصاد سالم این است که شما شفافیت را البته با لحاظ مسائل محرمانگی که جاهای خیلی خاص و مشخصی است، نه همه جا، لحاظ اون مسئله شفافیت رو باید حاکم بکنی به کل اقتصاد، وگرنه همواره رانتجویی و همواره در واقع دور زدنها و همواره مفسد ایجاد کردنها خواهد بود، چه ایران چه هر کشوری. یعنی اصلا بعضی فکر میکنن این قضیه مختص به ماست، نه، انسان هر جا هست نیازمند کنترل هست، نیازمند اینه که بقیه فعالیتونو ببینن تا برحذر بشه از اینکه بخواد اقدام در واقع مخربی انجام بده علیه منافع همه. وگرنه در حالت عادی انسان فقط منافع خودش میبینه. این مسئله مسئله ساده ایه.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر خوشخوی، عرضم به حضور شما که آیا این سوالو بعد ابتدا اصلا مطرح میکردم که آیا رصد تراکنش‌های ریالی ضروری ترین راه کشف پولشویی و معاملات ارزی خلاف مقررات، آیا بهترین راه، ضروری ترین راه این هست؟
شک نکنید، اصلا شما اسم راه رو نذارین به نظرم روش، شما بگین لازمه، یعنی یه چیزی که اگر نباشه اصلا نمیشه به بعدش فکر کرد. به اون حالا پولشویی یکی از در واقع چیزهایی هست که لازمش رصد و شفافیت تراکنش‌های مالی و بانکی هست. من چند تا چیز دیگه هم حالا فرصت بشه اشاره خواهم کرد. شما باید به عنوان لازمه و شرط اول و مقدمه لازم و ضروری این مسئله ببینید این ماجرا رو. چرا؟ چون اصلا مهمترین اطلاعاتی که ما میتونیم از یک فعال اقتصادی، از یک انسان معمولی در کشور در اقتصاد کسب بکنیم، اطلاعات مالی و بانکی فرده. خب ما اگه این اطلاعات رو از کنارش بگذاریم، خب با چه ابزار دیگه میتونیم در واقع اشراف داشته باشیم روی فعالیت‌های پر ریسک و مخرب در اقتصاد کشور؟
ماهیت خودشون از دست میده.
بله، حتما باید به عنوان یک لازمه اساسی و مهم مطرح کرد. یک لازمه‌ای که اگر نباشه به هیچ چیزی اصلا نمیشه فکر کرد. اینطور نیست که مثلا چند تا راهکار باشه بگیم یکی تراکنش‌های مالی بانک. اگر این لازمه رو تامین کنیم، در کنار این لازمه اون وقت یه سری ابزارهای دیگه هم به کمک ما میتونن بیان. یه جاهایی ما میتونیم یه سری در واقع شگردها و تکنیک‌های دیگه رو در واقع توی طراحی ساختار و فرآیندهامون به کار ببریم که اونها بیان مکمل این ساخت بشن و ما به نحو احسن اشراف پیدا کنیم به فعالیت‌ها. حالا غیر از بحث پولشویی، اگر فرصت شد من سایر آیتم هایی که لازمش همین شفافسازی تراکنش هاست رو خدمتتون عرض می‌کنم.
حتما حتما. اشاره داشتین به ریسک مشتریان، خب بخشی از موضوع برنامه امروزمون الزامات مبارزه با پولشویی و اجرای اون توسط بانک مرکزی. بریم به سراغ بانک ها. واحد مبارزه با پولشویی خیلی وقته که توی بانک ها ایجاد شده، اما توی قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی اصلاحاتی صورت گرفته و در ادامه اصلاحات این قانون در دستورالعمل اجرای اونم تغییرات ایجاد شده که بانک ها رو مکلف کرده تا مراقبت های بیشتری داشته باشن، خصوصا مطلبی که شما اشاره کردین توی بحث ریسک مشتریان و ریسک ناشی از مشاغل و نواحی جغرافیایی که ممکنه توی بحث پولشویی بیشتر موضوعیت پیدا بکنن. از نقش بانک ها بگید تا من سوال بعدی رو هم که مرتبط هست با تراکنش های مشکوک ازتون داشته باشم.
بله، ببینید الان نکته مهم اینه، بانک مرکزی میاد یه مصوبات، آیین‌نامه‌ها، مقرراتی رو می‌ذاره و بانک‌ها رو مکلف می‌کنه که به اونها تن بدن و اجرا بکنن. اما ببینید ما این نکته مهمو بعد اینجا مد نظر قرار بدیم که بانک مرکزی چه اهرم‌هایی برای خودش تعریف کرده برای اینکه بانک‌ها رو ملزم و مجاب بکنه که پایبند باشند و یا اجرا بکنن اون بندهای آیین‌نامه و مقررات رو. مسئله اصلی اینجا، من گم شده اصلی رو اینجا میبینم که بانک مرکزی ما اصولا در مقابل شبکه بانکی، نظام بانکی و به ویژه بانکهای خصوصی در واقع منفعله و عملا اشراف و تسلط کافی رو روی اونها نداره. من فقط یه مثال خدمت شما عرض بکنم تا واقع ماجرا بهتر دست شنوندگان عزیز شما بیاد. ببینید ما این بحث تراکنش‌هایی که میگیم باید رصد بشه، شفاف بشه، عمده این تراکنش‌ها تراکنش‌های درون بانکیه، یعنی تراکنش‌هایی که به عنوان مثال در داخل بانک الف، بانک ب و سایر بانک‌ها انجام می‌گیره، صورت می‌گیره. اطلاعات این تراکنش‌ها که داخل یک بانک از حساب من نوعی به حساب یه فرد دیگه در داخل یک بانک صورت می‌گیره و نه بین بانکی، اینها اطلاعاتش رو متأسفانه بانک مرکزی ما هنوز که هنوز اشراف کافی روش نداره و حتی ابزار دسترسی به اطلاعات رو هنوز حداقل دیگه که بنده پیگیر بودم و مطلع هستم برای خودم نکرده. خب الان من از شما سوال میکنم، شما مادامی که مهمترین بخش اطلاعات تراکنش‌های مالی رو شما بانک مرکزی عرض میکنم ندارین، خب چگونه میتوانید یه بانک رو بررسی کنید که اصلا آیا به اون آیین‌نامه شما، مقررات شما پایبند بوده یا نه؟ این نیازمند بیدیم که ما یک کوربنکی که داشته باشیم برای کل شبکه بانک نزد بانک مرکزی، تنها بانک مرکزی باشه که اشراف داشته باشه بر روی اون و بانک اون به این اهرمی بشه برای اینکه بانک مرکزی اولا اشراف داشته باشه برای فعالیت بانک ها برخط به صورت برخط اشراف داشته باشه، ثانیا یکی اهرمای دیگه رو هم میطلبه که بانک مرکزی جرأت اینو داشته باشه، جسارت اینو داشته باشه که بتونه بانک ها رو بدخشه در میگم به طلابه بکشه. بانک اساسا موجودی پر ریسکه، بانک موجودی هست که به شدت در معرض بروز دادن رفتارهای ریسکی و پرریسک برای اقتصاد کشوره. بانک رو فقط با ابزار کنترلی و نظارت شدید و دقیق میشه افسارش گرفت کرد. اما الان وضعیت ما این نیست. شما صدها هم مقررات، آیین‌نامه و مصوبات بذارید و بانک‌ها رو مکلف کنید. کو اجرا؟ کو الزام اجرایی؟ این نکته خیلی مهمیه. متاسفانه ما همیشه درگیر اینیم که خب آقا فلان جا مشکلی برای که مصوبه بذاریم. با مصوبه که چیزی حل نمیشه که. ما بعد بیاییم سازوکارها و فرایندها رو مورد بازنگری قرار بدیم. ما باید
خب جناب آقای خوشخوی
دوباره برگردونیم اون جدا که باید باشه.
جناب آقای خوشخوی اصولاً الان چیزی که توی مصوبه اومده بانک ها باید چه نوع تراکنش هایی رو گزارش کنن؟ چه تراکنش هایی اصلا اصطلاحاً به اونا تراکنش های مشکوک گفته میشه؟ چه تراکنش هایی مشکوک به شمار میره؟ از تراکنش های مشکوک هم که هم تعدادشون هم حجمشون خیلی بالاست بفرمایید و اشاره به این بخش هم داشته باشید.
حالا ببینید این اصلاحیه که خورده رو حقیقتش من خودم هنوز مطالعه دقیق نکردم که بخوام بر اساس اون نظر دقیق بدم، ولی اجمالاً اینو خدمتتون عرض بکنم. تو اقتصاد ما اگر نگیم عمده تراکنش ها، اما بخش قابل توجهی از تراکنش ها تراکنش هایی هست که به عنوان تراکنش های مشکوک حداقل از منظر، حالا نمیگیم پولشویی، اما از منظر فرار مالیاتی باید بهش نگاه کرد. الان تراکنش ها تعریفی که برای تراکنش های مشکوک معمولا میشه از منظر بانک مرکزی بقیه بخش های دولت تعریف محدودیه. مثلا میتونی تراکنش های ویژگی خاصی که مثلا احتمالا از دید مبالغ به بالاتر باشن و تعاریف محدود مشکل گشای ما آنگونه که باید نخواهم بود. ما باید
یه سازوکار دیگه
بیاندیشیم، باید معیارهای جزئی و ناقص بریم سراغ در واقع مچ گرفتن از یه سری تراکنش های محدود. باید یه ساختار یک پارچه و جامع داشته باشیم برای همه تراکنش ها که در آن تراکنش های ریز و درشت همه تحت نظر باشن، هم از منظر فرار مالیاتی و هم از منظر پولیش. این نکته خیلی مهمیه که به نظر من با شناختی که من دارم از سیستم بانک مرکزی و در واقع مدل کار کردن دولت و اینها، بعید میدونم که اینها در واقع توی تغییرات جدیدی هم که اعمال کردن این نکته رو لحاظ کرده باشن و این نگاه جامع رو به بحث رصد تراکنش ها و شفافیت تراکنش ها در واقع سراغش رفته باشن.
شما شنونده برنامه تراکنش هستین از شبکه رادیویی اقتصاد و مهمان برنامه جناب آقای دکتر مهدی خوشخوی، کارشناس پولی بانکی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن که دعوت برنامه رو پذیرفتن و به صورت تلفنی با ایشون ارتباط داریم. جناب آقای دکتر خوشخوی، اگر بین گردش مالی و شغل فرد تناسب وجود نداشته باشه، خب نباید یه بررسی صورت بگیره که آیا این فرد فعالیت سوداگرانه انجام میده یا اینکه حسابش حساب دوم، حساب سوم یه صرافیه یا داره یه فعالیت پولشویی انجام میگیره؟ این خودش یکی از نمونه ها، یکی از مبانی بحث پولشویی نیست؟
چرا، درست، قطعا همینه، ولی من میخوام به شما عرض بکنم که خیلی ها هستن تو همین شرایط فعلی که بدون این که هیچ عنوان کسب و کار خاصی داشته باشن و به عنوان فرد معمولی با حساب معمولی جاری و پسنداز خودشون دارن رقمای درست جابجا میکنن. یعنی میخوام بگم این که گفتم این تعاریف محدوده و در واقع خیلی الان نمیشه صرفا منتکی کرد، ناظر به اینه که الان ما اصلا آیا همه کسایی که دارن فعالیت تجاری میکنن آیا ما تحت شناسایی و نظر داریم که حالا مثلا بخوایم بگیم آقا یه نفر مبادلاتش مثلا حالا با اون شغلی که داره، با اون رفتی که داره میکنه یا نه. من به نظر میاد که این قضیه رو اگه بخوایم به این شکل ببینیم و صرفا فکرمون روی این باشه، باز من نمیگم این حرفا اشتباهه، من نکته اینه که ما باید سیستماتیک نگاه بکنیم. خود این مسئله نیازمند اینه که یه سری ابزارهای سیستمی تعریف بشه. خیلی راحته که ابزارهای سیستمی تعریف بشه و حسابها رو فیلتر بکنه، آنالیز بکنه. خب اما این که مثلا من احساسم اینه که این نوع طرح بحثا استفاده نمی‌کنه، منظورش اینه که آقا چهار تا آدم بشینن اونجا چک کنن. خب با در واقع روش های مثلا دستی و مثلا با
تکنولوژی
انسانی که نمیشه اینا رو چیز کرد، انسان همواره راحت میشه همون انسان رو خرید. ولی ما باید بریم سراغ این که اون یک فارسیدی سیستمی رو حاکم بکنیم و از اون یک فارسیدی سیستمی هم در رصد و هم در کشف رفتارهای پروریسک و مبادلات پروریسک و هم حتی در برخورد با اون استفاده بکنیم. ما به نظرم هنوز با این نقطه فاصله داریم و هنوز به سمت یک فارسیدی سیستمی و اون نگاه سیستمی که درش انسان دیگه کمترین دخالت رو داره به سمت اون هنوز
نرسیدی.
در واقع هرچند با سرعت کمی خیلی کمی حالا مثلا بگیم در حرکتیم، ولی فاصله زیاد داریم. من عرضم بیشتر ناظر به کلیت ماجراست و نه نفی جزئیاتی که حالا ممکنه تو خود قانون در واقع مبادله پولی یا مثلا اصلاحیه جدیدی که خورده وجود داشته باشه.
بله بسیار عالی. نگاه سیستمی رو که اشاره داشتین، شاید همون طرح حکمرانی ریال که مطرح میشه بتونه قوت بده بهش یا اجازه بده که نگاه سیستماتیک بهتر و بیشتر انجام بشه و اون شاید نظارت شاید فردی و نیروی انسانی روی کار نباشه. اگر حسابای بانکی شفاف بشه خب طبیعتاً با خودش عدالت مالیاتی رو بین مشاغل ایجاد میکنه، چیزی که بحث سوال قبلیم بود که بین گردش مالی و شغل فرد یه تناسبی باشه. طرح حکمرانی ریال که خودش پایه حقوقی محکمی برای شفافیت تراکنش هاست رو هم در پی خواهد داشت. به عنوان بخش پایانی، کمتر از 2-3 دقیقه فرصت داریم جناب آقای دکتر خوشخوی، میخوام نگاهی هم داشته باشیم به التهابات بازار ارز که منشعب از بحث پولشویی، یعنی کنترل معاملات فردایی بازار ارز و بشناسن شناسایی بکنه تراکنش‌های ریالی فعالان اون رو که حالا یه چند سالی هست توی فضای مجازی و بین دلالان خیابانی ارز پیش اومده. بعد از ساعتی که شاید بازار بسته میشه به ساعت خارج از کشور که قیمت دلار قیمت ارز مشخص میشه، حالا خودشون محافلی رو دارن و قیمت فردای ارز رو بدون اینکه چیزی ثبت بشه نقش دارن روی عددگذاریش و قیمتگذاریش که حتما افزایش این 1-2 سال اخیر منشعب بوده بخشیش از همین بحث بازار ارز فردایی. ضرورت رعایتش رو هم اشاره‌ای داشته باشید.
بله ببینید، بازار ارز و کلا بازارهای نامولدی که الان خب دچار التهابات هستن، سکه و طلا گرفته تا مسکن و خودرو و غیره، ببینید من در واقع این بازارها هم اجازه بدین باز یک نگاه و یک دستگاه تحلیلی در واقع خودم ناظر اینها دارم، همون رو مطرح بکنم و در همون چارچوب خودم رو پایبند نگه دارم. اونم این که ما خیلی از مسائلمون، مثلا بخوام مثال بزنم شما کامل دیگه متوجه بشین منتقل بشه، و شما فرض کنین الان ما دوره افتادیم که ما قیمت‌ها رو کنترل کنیم.
بله.
مثلا برایش سازمان رو انداختیم، سازمان نظارت مثلا بر و کنترل قیمت‌ها، سازمان نظارت حمایت از مصرف کننده فلان. ببینید ما خیلی از این مسائلی که الان داریم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم خودشون معلول و محصول مسائل دیگه‌ای هستن که بهش توجه نکردیم و باعث شده یه سری سلسله مسائلی در ما وجود بیاد که حالا از جمله همین بحث تلاطمات و همین هجوم سخت بازدانه و اینها. ببینید من یک نظر کلی دارم چون زمان کمه اینو میگم و تمام. اینکه ما در شرایط تلاطمات قیمتی و بازارهای نامولد باید یک سری اقدامات انجام بدیم تا این در واقع بازارها رو کنترل بکنیم، خب سر جاش، البته اقدامات صحیح، نه اقداماتی که سرکوب قیمت باشه و اینها، اقدامات صحیح، این سر جاش درسته، باید هم انجام بشه. خب ما اساسا باید یک بار برای همیشه علت اصلی این نابسامانی های اقتصادی این تحطمات و تکانه ها رو باید یک بار برای همیشه درمان بکنیم.
بله.
اصلا نقدینگی ما رو رها کردیم، حالا ریشه های نقدینگی از کجاست میشه قشنگ بحث کرد برش. تلاطم‌های بانک مرکزی رو ببینیم،
مشخصه در مجال دیگه
همون نفته، نفتی که میام تبدیل به ریالش میکنیم. ببینید ما ریشه این مسئله رو وقتی نخوش کنیم همیشه باید چی، همیشه میگیم دچار بزرگواری، دچار اقدامات آرایشی بهداشتی، مثلا مریض داره میمیره، ما میگیم آقا چیکار کنیم رنگ ظاهرش خوب بشه، چیزی که آرایشی بهداشتیش انجام میدیم که مثلا نشون بدیم رنگش خوبه. ما کارمون بیشتر شبیه همچی کسیه، در صورت این مریضی که داره الان مثلا شرایط وخیم هست، این مریض باید دردشو دریافت، این مریض باید عفونتشو دریافت، باید دید از کجا این عفونت نشأت گرفته. من فقط یه آیتم رو به عنوان مهمترین آیتمی که اقتصاد ما رو داره بازی میده، نقدینگی. نقدینگی 50,000 برای بگیر این چی؟ 50 سال بقیه کشورها نگاه بکنید، همین کشور اطراف خودمون رو نگاه بکنید، این نقدینگی مثلا خیلی زیاد شده باشه 150 برابر شده، اما ما 50,000 برابر. و این غیر از اینکه نشون میده ما رها کردیم و اصلا توجه نمی‌کنیم کات اصلی در واقع حکمرانی اقتصاد کلان کشور. من این عرض کلی من بود که به نظرم توی مدیریت بازارها باید همیشه اصل رو فراموش نکنیم و فروع بحث گم نشیم.
سپاس از شما جناب آقای خوشخویی که دعوت ما رو پذیرفتین و تحلیل های کارشناسی شما رو شنیدیم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. منم شما رو به خدای بزرگ میسپارم، همچنین شنوندگان عزیز رو خدا یارو نگهدار.
خدا نگهدار عزیزتون. و سپاس ویژه از شما شنونده ارجمند که برنامه امروز تراکنش رو از رادیو اقتصاد دنبال کردید. فراموش نکنیم که رصد تراکنش های بانکی شرط لازم برای تحقق تحول در نظام مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی است. تا برنامه تراکنشی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
Thank you.